السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امام زادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم و همه اولیای الهی، شهدا و مؤمنین و مؤمنات، صلوات بلند فرمایید. بحث ما درباره دشمن شناسی بود، در مورد شناخت ریشه های صهیونیسم و در قرآن این رو داشتیم بررسیم که از کلام خداوند تبارک و تعالی، البته در کلام معصومین هم مباحث بسیار مهمی در مورد یهودیتی که پایه صهیونیسم هست و تا الان اون عقاید همچنان ادامه داره وجود داره که اگر فرصت بشه به اون هم میپردازیم. خب یه آیه از قرآن خوندیم درباره یکی از صفات بسیار بسیار خطرناک و تخریب کننده صهیونیست ها و اون تحریفگری هست. خودم اینها جدایی از اینکه انبیا رو میکشتند، در کلام اونها، در کتاب‌های آسمانی تحریف ایجاد می‌کردند و چیزهایی از خودشون اضافه می‌کردند و می‌گفتن اینها جزء وحی هو من عند الله، از ناحیه خداست اینا، و یا هو من الکتاب، جزئی از کتاب خداست. خدا هر دو اینها رو انکار کرد و گفت اینها نبودش، همچین چیزی وجود نداره. بعد فرمود ایمان بیارید به اونچه که با شما مصدقاً لما معکم نازل شده، یعنی قرآن، که این قرآن همون تورات شما رو هم داره تصدیق میکنه، اون قسمتیش که تحریف نشده، انجیل رو هم همینطور. ولا تکونوا اول کافرین به، این که قرآن اینو حرف میزنه داره یه استدلالی رو بیان میکنه که همه پیروان سایر ادیان غیر اسلام رو باشون اتمام حجت میکنه. میگه مگه شما نمیگید که ما پیامبرانمون رو دوست داریم، دینمون رو دوست داریم؟ پیامبران شما و دین شما از ناحیه چه کسی معرفی شدن به شما؟ شما پیامبر رو برای چی دوستش دارید؟ چون طب خدا اومده دیگه. کتاباتون رو برای چی مثلا کتاب تورات، انجیل، نمیدونم اوستا، کتابای نمیدونم زبور اعتقاد دارید؟ میگید خب خدا اومده. خب این پیامبر اسلام از طرف همون خدا اومده دیگه، این کتاب هم تکمیل کننده همون کتاب هست. یه دین واحد هست به نام اسلام از حضرت آدم تا خاتم، همش هم اسلامه، همه اسلام هستن. کتاب هم که میاد تکمیل کننده هم دیگه هستن، مطابق با زمان این کتاب ها تکمیل میشه، مطابق با شرایط زمانی و مکانی که تکمیل شده. حالا شما چطور میگید ما خدا رو قبول داریم در حالی که خدا میگه بابا اون صحبت های قبلی که کردم بذارید کنار، این پیامبر جدید، اینم کتاب کامل تره. اگه واقعا شما واقعا اهل خدایید و اهل دین هستید، چطور میشه من خدا پیامبر جدید بفرستم با کتاب جدید و شما بگید با اون رو نمیخوام، همون قبلی ها رو میخوام؟ این انقدر احمقانه است این کار که کسی مثلا توی سازمانی وزارتخونه کار میکنه، بعد وزیر میگه که ساعت کار مثلا از این ساعت تا این ساعت رو همه باید اطاعت کنن. بعدش وزیر چند ماه بعد بخشنامه میذاره نه ساعت کار تغییر کرده. یه عده بگن نه بی خود کردی تو گفتی، ما همون ساعتی خودمون میخوایم میایم، همون قبلیه رو میخوان. نمیشه که اصلا، انقدر مسخره است دینداری غیر اسلام. برای همینم قرآن تاکید میکنه هر کس غیر از اسلام دینی رو قبول کنه خود ازش نمیپذیره. انما الدین عند الله الاسلام، فقط در نزد خدا دین حقیقی اسلامه. بعد از نزول قرآن اگه کسی دین دیگه رو انتخاب کنه خدا میگه من اون قبول ندارم و کافره به من، کافره به پیغمبره، کافره به من، چون داره میپوشونه حقایق. و بعد میاد کتابای تحریف شده رو به مردم عرضه میکنه. اهل کتاب کلا دیگه، مسیحی و یهودی نداره، هر کس که کتاب داره میگن این حرفای خداست، در حالی که پر از تحریفه. و بعد انقدر این آشور شده که اصلا شما یه دورانی یه دفعه 170 80 نوع انجیل داشتید. همه هم گفتن او بالاخره انجیل یه چیه، کتاب دیگه، تورات یه کتابه، الان چیه شما؟ بعدم خودتون اعتراف میکنید که اینو اصلا خودمون نوشتیم، اینا دستنویس فلانیه، دستنویس فلانیه، دستنویس فلانیه. چجور دین داریه که شما دارید؟ واقعا شما مگه نمیگید خدا مسیح؟ خب پیغمبر هم میگه خدا و مسیح، این همه مسیح رو. اونقدر که ما مسیح رو بزرگ میدونیم و مقدس میدونیم، خود شما نمیدونید. اونقدر که ما مسیح و موسی رو مقدس و بزرگ میدونیم، خود شما هم نمیدونید. اونقدر که ما حرمت تورات رو داریم، شما ندارید. بعد شما میگید ما دین خدا داریم، اصلا خدا هستش. یعنی چی آخه؟ خدا میگه بابا تموم شد دیگه، شریعت موسی تموم شد، الان شریعت جدیدی. نه، الان عیساست، الان انجیله. نه، به مسیحی ها میگه خب الان عیسی تموم شد، چون عیسی بنده خدا فرصتی نداشت. عیسی سلام الله علیه 3 سال که بیشتر اصلا عمر نکرد توی وسط مردم. در وقتی اومد تا آسمون رفت و توطئه قتلش هم میخواستن کنن بکشنش، همین یهودی ها 3 سال بود دیگه، اصلا فرصت نکرد اصلا شریعت بیاره. برای همین الان شما رو که مسیحی ها شریعت موسی رو دارن عمل میکنن، کتاب ها با همه، عهدین، عهد جدید، عهد عتیق، عتیق تورات، جدید هم که انجیله، همون شریعت قبلی موسی رو این دارن عمل میکنن یهودی ها رو. خود مسیحی ها چیز ندارن مثل ما، هم شریعت و احکام ندارن، چون اصلا عیسی فرصت نکرد احکام جدید بگه، اینا نذاشتن اصلا احکام جدید بگه، اجازه ندادن که این بیاد آموزش جدید بیاره، بکشیدش راحت بشه. حالا ایشالله سلام الله علیه با حضرت مهدی علیه السلام میان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. و هم به عنوان همکار و معاون ایشون کارهای بزرگی در جهان، حضرت مسیح علیه السلام به عنوان یکی از سرلشکرهای آقا امام زمان کارهای بزرگی رو انجام خواهند داد. خب بعد فهمود که ولا تکونو اول کافرن به، اینو توضیح دادم، ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلن، آیه های منو مفت نفروشید. یعنی شما هر چی هم داشته باشید به دنیا نمیارزه، هر چی از دنیا به دست بیارید در مقابلش دین بفروشید. و ایای فتقون، از من بترسید و ای فقط هم از من بترسید. ادامه آیه رو براتون بخونم، امشب میخوام راجع به این صحبت کنم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون. شما این کارو نکنید، این کاری است که همه ممکن دوچارش بشن. میفهمید که حق و باطل رو با هم مخلوط نکنید، نه با باطل یه لباس بدوزید روی حق. حالا تلبس الحق بالباطل، با باطل یه لباس رو حق نذارید، قاطی کنید اینا رو با هم دیگه، یا بپوشونیدشون. ولا و تکتم الحق، حق رو نپوشونید، کتمان حق نکنید. و انتم تعلم، در حالی که خودتون میدارید چی کار میکنید. این خیلی وحشتناکه که انسان میفهمه داره چی کار میکنه و ادامه میده این کار، میفهمه داره چی کار میکنه. این خیلی بده. یه موقع است آدم نمیدونه، یه موقع است انسان غفلت زده است، یه موقع است انسان دوچاره یه لغزشی میشه، یه گناهی میکنه، ولی یه موقع است نه، میدونه گناه و اصرار داره گناه بکنه. لذا حضرت فرمود به خدا قسم رو هر گناهی که اصرار داشته باشید تمام عبادتاتون باطله، هیچی خدا ازتون نمیپذیره. چون تو وایستده جلو خدا، وایستده جلو خدا، فرق نمیکنه تو کدوم گناه بایستی جلو خدا، تو بالاخره ایستادی جلو خدا. سر خودتو با عبادت‌های دیگه کلا نذار، هر کاری کنی به درد دیگه نمیخوره. اگه یه چیزی تو زندگیت هست که میدونی نباید باشه، اصرار بکنی روش، سایر چیزا رو باطل میکنه. فرق نمیکنه چه حرامی باشه، میدونی که این کار زشته و خدا نمیخواد، اگه روش اصرار بکنی شهیدم بشی فایده دیگه نداره، فایده نداره، چون تو جنگ خدا هستی. خدا میگه هیچ چیشو نمیپذیرم ازت. و ولی میگه انسان ناآگاهی داره، نادونی داره، بالاخره ازش گناهی سر میزنه، یا اینکه نه آگاهی هم داره ولی بالاخره یه موقعی پاش میلغزه، بعدن زود میفهمه توبه میکنه، ادامه نمیده، اصرار نداره روی گناهش. این و انتم تعلمون بسیار بسیار مهمه. اول از این چند تا نکته من راجع به این آیه بگم خدمتتون. اینی که براتون خوندم از 41 و 42 سوره بقره است. کتمان نکنید، نپوشونید. اینو من یه خطبه ای از امیرالمومنین اسلام در نهج البلاغه براتون بخونم. محضر مقدس آقا امیرالمومنین علیه السلام صلوات خط بفرمایید. ایشون میفهمد که من دیگه عربیشو نخونم براتون، خطبه 50 ایشون هستش. ایشون میفهمد که اگر باطل خودشو اوریان نشون بده، دقت کنید، باطل خودشو اوریان نشون بده و با حق قاطی نشه، خوب دقت کنید، حق جویان اون رو خوب میشناسن، حق جویان میشناسن. اتفاقی که الان طوفان الاقصی کرد این بود که چهره هایی که اینها به اسم حقوق بشر و صلح و عدالت و تهمت زدن به مسلمان ها، اینا آدم کشن، تروریستن، چهره چون همه یه دفعه رفت کنار، یعنی آمریکا، اسرائیل، فرانسه، انگلیس مجبور شدن باطن خودشون چیکار کنن؟ نشون بدن. یه دفعه لو رفتن، داستان اینجوری شد، همه دنیا ما چند ده ها سال یه چیز دیگه فکر میکردیم راجع به مسلمان ها، یه جور دیگه فکر میکردیم. حضرت میگه باطل خودشو نشون بده بیاد بیرون، کاری که این فرشته های خدا کردن، خون این بچه ها کردیم بود که تمام اون چهره های باطل های آمیخته به حق پاره کرد، اون اوریان صهیونیست رو به همه مردم نشون داد، اوریان سران غرب رو به همه نشون داد. برای همین یه دفعه یهودی ها، مسیحی ها، مسلمون ها، گروه های دیگه به هم نزدیک شدن، یعنی این همه سال داشتن دروغ میگفتن، این همه سال داشتن دروغ میگفتن. شما الان تو فضای مجازی به خصوص، حالا ما که خودمون بخش بین الملل داریم، شما یه زبان میاد دستتون میرسه، ما زبانهای مختلف دستمون میرسه. تمام این سالها داشتن به من دروغ میگفتن مسئولینمون در مورد مسلمان ها، در مورد فلسطین ها داشتن دروغ میگفتن، گفتن اینا مقصرن. ولی الان یه دفعه پرده رفته کنار، الان مردم میبینن که زنا و نوامیس اسرائیلی وقت اسیر هستن تو دست مسلمان، اونا باشون چجور رفتار میکنن و اینا چجوری میرن تبلیغ میکنن، میگه تشکر میکنن از اینا. شما نذاشید بچه من احساس کنه اصلا پدر نداره، احساس نکرد تنهاست، شما بهترین دوستا بودید تو این دوران برای بچه من. با دلتنگی اسیر داره از صیاد خودش جدا میشه، با دلتنگی، با عشق داره جدا میشه. تو دنیا سابقه، خب اینا میان تو شبکه‌های خودشون دارن حرف میزنن، دنیا داره چهره‌های حقیقی این دوتا رو با هم مقایسه میکنه. آتئیستا این کسی که اصلا خدا رو قبول ندارن، و صهیونیستا، من زنای صهیونیست رو دیدم، مردای اینا گریه میکنم که مسلمان کلا رفته، تا حالا فکر میکنیم مسلمان ها یه جور دیگه، ما الان فهمیدیم که دین اینا از دین ما خیلی قشنگ تره، خیلی مهربون تره دین اینا، خیلی پیشرفته تره. چرا ما ها رو سرمون کلا گذاشتن؟ چرا این همه سال به ما دروغ گفتن؟ مثل دروغایی که تو این شبکه ها، چون اینا کارشون تحریف و دروغه دیگه، اینا استاد دروغ و تحریفن. رسانه های دنیا هم که میدونید اکثر قریب به اتفاق رسانه های دنیا صهیونیستی هستن، اصلا در اختیار این صهیونیست ها هستش، شبکه های گردن کلوف، ماهواره ها، همه در اختیار این هاست، همین یه اقلیتی که دارن بر کل جهان حاکم میشن، حتی بر مسیحی ها حاکم هستن. این چه 40 سال راجع به ایران دروغ گفتن، الان تازه خیلی ها تا میفهم ما اینجوری فکر میکردیم. من یه موقع رفته بودم برای اساتید دانشگاه توی یکی از کشورهای اروپایی، جلسه کارگاه داشتم، یکیشون خودش برای من تعریف میکرد. یه شبی رفتیم منزل اینا، میگفتش که من از ایران که در اومدم 30 سال ایران نیومدم، بعدم انقدر اینجا منو ترسوندن که بری میکشنت، اونجا اینجوریه، اونجا اینجوریه. روزی که تصمیم گرفتم برم دانشگاه، رئیس دانشگاه، همه اساتید اومدن منو ترسوندن که پاتو اینجا نذاری بیرون، پات برسه تو ایران تموم کارت، کشتنت. میگفت کی منو نجات گفت؟ این زن آلمانی من، یه خانومی بود خیلی نورانی و با صفا. گفت این خانم من گفت باید پاشیم بریم با هم، بچه‌مونو برمی‌داریم میریم ایران، از هیچ کس هم نمی‌ترسیم، پاش بریم. میگفت خانومم منو کشوند ایران، گفت من اومدم تهران انقدر وقتی هواپیما نشست من اضطراب داشتم که الان دستگیرم میکنن، الان میگیرنمون، الان چه. میگفت بیهوش شدم تو فرودگاه، بیهوش شدم. گفت یه لحظه دیدم پاسدارا بالا سرم دارن منو به هوش میارن، به هم رسیدگی میکنن. بعد دیدم یه عده پاسدار با بچه‌م دارن بازی میکنن، اون پرید بغل اینا، ما اینا صفا میکنه، اینا خانومم هست. پیدم چقدر احترام میذارن، چقدر ادب رعایت میکنن. بعدن گفتن چی شده، چرا بیهوش شدی، داستان چیه؟ گفتم هیچ چیه بابا، اینجوری بهم گفت، من خبری نیست. گفت هیچی، من آزاد کردن، رفتم تو فضای فرودگاه، دیدیم نه کسی با کسی کار داره، نه ترسی، همه مردم راحتن، خوشن. ما هم تو خیابون دیدیم بابا چی میگفتن. این پروفسورش تازه، یعنی پروفسوری که ماهواره داره، زبان بلده، اطلاعات داره، تلویزیون میتونه بگیره، رسانه های ما رو میتونه ارتباط داشته باشه، اینجوریشه. فکر کنم بقیه چی هستن. واقعا شما نشناختن ایران و نفهمی ایران یا بدفهمی ایران یه چیزی هست مرسوم اونجا. هم میگن شما آدم کشید، شما تروریستید، شما ها نمیدونم چه این رو چنانی، به ما اینقدر چیز نسبت دادن که حد نداره. یه موقعی توی یکی از این کشورهای دیگه رفته بودم، کارگاه داشتیم برای اساتید و علما و دانشمندان اونجا. یه استراحت 24 ساعته من داشتم، برده بودن ما رو یه جای تفریحی که کوهی بود و یه دریاچه‌ای بود و اینا، تنها داشتم قدم می‌زدم. بعد دو سه تا از این خانمایی که همراه ما بودن، مترجمای کسایی دیگه، گفتن که شما رو کار دارن. گفتم کی کار داره؟ گفت این خانوما. اون خانوما یه اتوبوسی تقریبا که دو تا اتوبوس دخترای مثلا 18، 19، 20، 22، 23 ساله همه اینا اومده بودن اونجا با یه حجاب. حجاب که اون حجاب معنا نداشت دیگه اصلا، کلا اینا هیچ. بعد دختر اومد و من گفت شما پروفسور از ایران اومدید؟ گفتم بله. گفت من خیلی متنفرم از شما، از ایران متنفرم، جو بسای متنفرم، خیلی بد اومدم بهت بگم خیلی متنفرم از شما. منظور حالا من یه جوابی بهش بدم. خیلی ممنون، بفرمایید. گفت دیدم ادامه میده. گفتم خب می‌خوای صحبت بکنیم، صحبت بکنیم. برای چی شما؟ تا اومدم باش صحبت بکنم دیدم زود رئیسشون یه پسری بودی، آقای جوونی مثلا شاید تو 30 ساله اومد و اینو زود ردش کرد بره، چون ترسید من رو این تاثیر بذارم. بعد موضوع بس مثلا عوض کرد. حالا جالب اینجا بود که من با این صحبت کردم، اونم خیلی عربی فصیح صحبت می‌کرد. بهش گفتم چی داستان اینجا، شما چیکاره اید، اومدید اردو چی؟ گفت من مسئول اینا هستم. گفتم اینا کی؟ یعنی خانم‌ها اینجوری؟ گفت طلبه ان یا حضرت عباس. اینا طلبه رو طلبه ان، اومدن تربیت رو فهمیدن وهابی ان، اینا طلبه‌های وهابی ان. عربستان اونجا حوزه زده، اینا کلا دختر اروپایی رو جذب می‌کنه بدون حجاب و بدون هیچ نوع محدودیت دینی، اینا رو تربیت میکنه فقط علیه شیعه، علیه جمهوری اسلامی. تو این فهم کن دین یعنی همین دیگه، همین نوعی که یاد گرفتن اینجوری کار میکنن اونا. جمهوری اسلامی اینه، اینه، اینه. از ذریع میفهمان اگه باطل خودشو نشون بده اهل حق میشناسنش، دیگه سمتش نمیرن. علت اینکه گروه زیادی از مسلمون ها سراسر دنیا جذب اون طرف میشن برای چیه؟ برای که دشمن اومده حق و باطل رو چیکار کرده؟ قاطی میکنه، حرفای خوب میزنه. اون کسایی که میخوان تخصصی یاد بگیرن اون 6 ساعت شیطان و صور مقدس رو کار کنن. حمله سمت چی؟ سمت راست. شیطان همیشه با مقدسات بیشتر دین رو نابود میکنه تا با گناه و فحشا و فساد و اینا. همیشه شیطان با حرفای خوب، کارای خوب، کارای مذهبی، کارای اونطوری بیشتر لطمه میزنه. و توی دین همیشه آدمایی که مذهبی هستن بیشتر به دین لطمه میزنن تا خود کافرها و دشمنا. این چیزی که شیطان میدونه باید چیکار کنه. از طریق دین، صورت‌های مقدس، حرف‌های قشنگ، حقوق بشر، عدالت، صلح، اخلاق، با چیزهای قشنگ، ویترین‌های قشنگ میاد دین رو نابود میکنه. حضرت میگه اگه اینا باطل واقعا خودشو حقیقی نشون بده بدون حجاب، هیچ کس نمیره سمتش. خوب دقت کنید. و اگر حق از پوشش باطل خالص میگشت، زبان دشمنان از آن کوتاه میشد. یعنی شما وقتی که حق رو درست بدون باطل به کسی معرفی کنید، هیچ کی دیگه بهش انتقاد نمیتونه بکنه. مثلا این کاری که خود ما میکنیم، چون روشمون ریاضی و مهندسی و انسان شناسی، اصلا با آیه و روایت حرف نمیزنیم و برای اونا اونجا. وقتی دقیقاً میفهمنش، بعد من بهشون میگم حالا شما انتقاد کنید دیگه، سوال کنید. میگم سوال نداریم. این اتفاق صدها بار برای من افتاده. وقتی بهشون درس میدم میگه نه شفافه دیگه، درسته، ریاضیه، ما سوال نداریم. اولش همه میخوان سوال کنن، من میگم خب از صبر کنید من حرفمو بزنم. تموم که میشن خب حالا سوال کنم. میگم سوال نداریم. اگه حق خودشو کامل نشون بده کسی سوال نداره. میگه زبان دشمنان کوتاه، اصلا کسی نیست که بتونه اینو باش مقابله بکنه. امیرالمومنین داره صحبت میکنه برای ماها. شما بتونی حق و خوب معرفی بکنی. امام رضا علیه السلام فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا. اگه مردم قشنگیای کلام ما رو میشناختن حتما تابع ما میشدن. محال مردم حرفای ما رو بفهمن تابع ما نشن. مشکل ماها هستیم که نمیتونیم حرف حق و کلام حق رو درست و شفاف مردم معرفی کنیم. ماها بی عرضه بودیم که نتونستیم حقانیت اهل بیت رو درست تو جهان معرفی کنیم. اگه کسی دنبال رسالت فرهنگی میگرده، جامعه کبیره ایشالله میرسیم به این فراز. آقا امام هادی به ما یاد میده بزرگترین آرزو که از اون دیگه بالاتر نداریم، آرزوی شیعه حضرت تو دلت داره میگه تو رو به این بزرگترین درجه بره. چون آدم ها به اندازه آرزوشون درجه پیدا میکنن، حضرت میخواد درجه ما رو ببره تو اوج تا اونجا که به خودشون برسیم، یعنی مقام محمود. آرزوامون رو یه جور تنظیم میکنه که میگه تو اگه این آرزو داشته باشی هم درجه ما میشی. با آرزوات میتونی خودتو به ما برسونی، با نیتات خودتو برسون به مقام ما. بعد وقتی اون نیتو بیان میکنه چیه؟ اینکه من بتونم تو دنیا شما رو به مردم معرفی کنم. عشق شیعه اینه الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم تمام نورکم صدق مقاعدکم ثبات امرکم. یه شیعه برسه به اینجایی که بتونه معصوم رو، 14 معصوم رو معرفی کنه به دنیا، عشقش این باشه، پولش هم همینجوری خرج کنه، برای این کار خرج بکنه، وقتش رو برای این کار بذاره، استعدادش و علمش و آبروش رو برای این کار بذاره، دنیا بفهمن 14 معصوم کیان. اگه کسی این 14 نفر بشناسه عاشقش میشن، عاشق. من انقدر صحنه های اینجوری تو خارج از کشور برای سنی ها، وهابی ها، مسیحی ها دیدم که نگو. وقتی به اینا معرفی کردم حاضر نیستن دیگه دست از معصوم بردارن، به خصوص وقتی میفهمن خودشون با این معصوم نسبت دارن. حضرت چی میفهمند؟ اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرند و با هم میآمیزند. در این هنگام است که دقت کنید، دقیقاً تمام کار تخصصی کار رو حضرت داره توضیح میده. در این هنگام است که شیطان بر دوستانش مسلط میگردد. و کسانی که خداوند به آنها سابقه نیکو داده است، یعنی آدمایی بودن که خدا میدید آدمی با ارزشی هستن، اونا از دست شیطان نجات بده، اونا گول نمیخورن. اما تو کشور ما 40 ساله هی دارن تو این شبکه ها ماهواره ها حرف میزنن، کیا فقط گول میخورن؟ اگه گفتید کیا گول من و تو رو نمیدونم اینترنشنال و شبکه های ماهواره کی گول میخوره؟ میگه اونایی که دوست دارن گول بخورن، خوششون میاد که حق فرار کنن، دوست دارن یه کسی یه چیزی بهشون میگه سرشون رو کلا بذاره. تو ارتباط با شیطان هم آدم ها همینجوری میشن دیگه، تو وسوسه های شیطان که یه دفعه میاد سراغ یه مؤمن، خودش هم فکر نمی کنه یه موقعی یه همچین کاری بکنه، ولی میاد خوشش میاد از این، یعنی هی دوست داره کرشه، دوست داره کورشه، دوست داره خرشه، گول بخوره، هی خودش رو میسپاره به اینا. تمام کسایی که شما میبینید تو اجتماع، تو فک و فامیلای خودتون، تو خانواده خودتون که میگه آره بی بی سی اینجوری گفته، ببین بی بی سی انقدر دروغگوه که شبکه های صهیونیستی یه جوک دارن علیهش. شبکه های صهیونیست بی بی سی دیگه چیه که صهیونیست ها علیه این جوک دارن، میگن که اگه بچهشون دروغ میگه، میدونی به بچهشون چی میگن؟ بچهش میگن تو که الان داری دروغ میگی بزرگشی میشی بی بی سی. این اصطلاح مشهوریه، جوک، اصلا جوک صهیونیست هست، جوک کسای دیگه است. تو بزرگشی میشی بی بی سی، نکن به بچه شون میخوان تنبیه، تو دروغ نکن. یعنی با بی حیایی، با بی حیایی تمام تو همین اختشاشات. خامنه ای مرد، خامنه ای فرار کرده، مسئول جمهوری اسلامی همه فرار کردن رفتن ونزوئلا. بابا خود تو دو ساعت دیگه باید نمیخوای یه جور دورمین، مردم میخوان تو رو نگاه کنن، این خبر رو داشتی میدادی، فردا رو چیکار میکنی؟ با بی حیایی فردا میان، اصلا به روشون نمیارن که اینقدر وقیحن. یه چوپان دروغو آدم یه بار گول میخوره، دو بار گول میخوره. بعضی اینقدر احمقن که دوستان دروغا اینا رو بشنون. جمهوری اسلامی فردا نابوده، پس فردا نابوده، 1400 رو نمیبینه، بعد 1401 رو نمیبینه، بعد الان تهران اینجوری شده، همه جا اختشاش شده، همه جا دیزی شده، اصلا شهرها به تعطیلی کشونده شدن. روز جمعه است، الان روز جمعه که تعطیل بوده، ما عکس گرفته بده. حالا تو الان دروغ گفتی، این دروغ گفتی، خودت 26 ساعت سر پا نگه داشتی، فردا چی؟ پس فردا چی؟ اصلا با وقاحت، با پرروی فردا دوباره میان جلو دوربین ما میسن. یعنی اینقدر وقیه. بابا بالاخره تو دیروز داشتی حرفی میزدی، الان جواب اون حرفاتو بده. اصلا به هیچ وجه خودشونو بدهکار نمیدونن که ما دروغ داریم میگیم. بعد جالب تو پروتکلشون چی نوشتن؟ نوشتن دروغگویی جز واجبات کار ماست، پیروان ما واجب دروغ بگن. سران، به خصوص سران، مسئولین سیاسی، ریاست جمهورها، دولتها باید دروغگو باشن. حالا چرا خیلی گول اینا رو میخورن؟ یعنی میشه آدم به این واضحی این داره دروغ میگه بعد گولشو بخوری؟ شما مردم یهودی های آمریکا رو نگاه کنید، مسیحی های آمریکا، اروپا رو نگاه کنید، ریختن تو خیابون علیه مسئولینشون، ده ها میلیون آدم. میگه ها شما دارید دروغ میگید، شما فریب کارید همتون. اون وقت تو کشور خود ما خیلی دوست دارن این دروغا رو، دوست دارن اصلا بشنون، اصلا دوست دارن باور کنن. مثل اینا که الان همشون میرن خارج از کشور، ها اینجا گل و بلبله، شما نمیدونید اینجا چه خبره. بعد ما از نزدیک زندگی شما داریم میبینیم که شما چه بدبختی و نکبت هایی دارید. ناموس تو باختی، بچه تو باختی، خودت هم باختی. به زور با سیلی سرخ داده اینجا سخ نگه میداری. بعد به همین ما رو اومدیم اینجا خیلی راحتیم اینجا. راحتی چی هستی؟ این فرمایش امیرالمومنین. بریم سراغ آیه بعد. صلوات خط بفرمایید. اینجا رو خیلی دقت کنید، فوق‌العاده این مسئله مهمه. سه تا آیه است، سوره بقره آیه 174، 175، 176. ان الذين یکتمون ما انزل الله من الکتاب، کسایی که کتاب خدا رو پنهان میکنن، کتمان میکنن. چون گفتیم کتمان کار کیه؟ بیشتر کار علماست، یعنی کار محقق، تحقیق، کار اون مرکز علمیه، کار فرهنگیه، متخصصای فرهنگی این کارو میکنن، کتابا رو پنهان میکنن. علمای اهل یهود، بنی اسرائیل، قرآن داره میگه علما و بنی اسرائیل، آیه قرآنه این اعتبار، علمای بنی اسرائیل این کارو کردن و میکنن. کتمان یعنی من میدونم ولی نمیخوام مردم بفهمن اینو. من میدونم پیغمبر خداست، مثل یهودی ها که میدونستن پیغمبر خداست ولی کتمان کردن برای بقیه مردم. علما همشون میدونستن که پیغمبر خداست. اصلا اونا اولین بار پیامبر به عنوان پیامبر اسلام معرفی کردن. میدونی جالبه ها، علمای مسیحی و یهودی اولین بار شناسایی کردن ایشون رو که این جوان 13 ساله همون پیامبر آخرالزمانه. داستانش معروفه دیگه، چند تا داستان داره اینا. کاملا میدونستن. ایشون اون طرح ترور حضرت آمنه توسط آرایشگر، بارداره به پیغمبر، تر ترور مادرش رو چیدن و اینو بکشنش بچه رو. تا بعدن که دائما دنبالش بودن، تو این فیلمی هم که جدیدن ساخته شد دیدید، فیلم ایرانی که ساخته شد دیدید، همه دنبالی بودن که این بچه رو بکشن، بگیرن یه جا بکشنش. قرآن میگه اونایی که این کارو میکنن، یکتمون ما انزل الله من الکتاب، هرچی که از کتاب نازل شده رو کتمان میکنن، به مردم نمیگن. فرق نمی کنه، ما هم علمای یهودی داریم هم علمای مسیحی داریم، از این دوتا بدتر علمای اسلام داریم که اونا خیلی وحشتناکترن، زیادم هستن. بالاخره پیامبر فرمود 73 فرقه میشه اسلام، 72 تاش یا علی باطله. اینا علماشون دارن مردم اینجوری فریب میدن دیگه، علمای این مذاهب اسلامی پنهان میکنن از مردم حقیقت رو. و یشترون بهی سمنن قلیلن، و به یه سود اینو میفروشن این آیاتو، یعنی در واقع حقیقت رو میفروشن باهاش یه قیمت. باز گفتم سمنن قلیلن یعنی چی؟ یعنی شما هر چی بفروشید تمام دنیا هم بهتون بدن مفروخت، تمام دنیا هم بهتون بدن مفروخت. قرآن مسخره میکنه اینها رو، میگه سمنن قلیلن، شما خیلی بدبختید که با کتمان حقایق دنبال یه مقدار پول و جمع کردن ثروت هستید. یشترونه. خب حالا نتیجه چی میشه؟ این قدر بود. میخوام چی شو الان بخونیم؟ قضا. خوشمو میخوایم بخونیم. تا اینجا این قدری بود که اینا انتخاب کردن، کتمان. بذار باید ریاضی فکر بکنیم. گفتیم امور چیه؟ قدر و قضاست. قدر رو کی انتخاب میکنه؟ ما انتخاب میکنیم هر نوع قدری، ولی قضاش تو خودش هست. حالا قضاش چیه؟ قضاش عذابایی است که خدا داره میگه تو هیچ گناهی، روش بگم بهتون، تو هیچ گناهی به اندازه این خدا خشم نگرفته و عذاب معرفی نکرده. ببینید تو 3 تا آیه 8 تا عذاب خدا ذکر کرده، تو 3 تا آیه. اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، چیزی نمیخورن مگر که دارن آتش میخورن. الان نمیفهمن این آتشه، ولی دارن آتش میخورن. با دین فروشی و سر مردم و کلا گذاشتن و شبکه‌های ماهواره میگیرن، پولی که دارن میخورن نمیفهمن که دارن آتش میخورن. باطن اون چیزی که دارن میخورن آتشه. یکی از اولیای خدا یه موقعی رفته بود یه مهمونی، همه بهش میگفتن خونه یکی از این پولدارا دعوت کرده بودن، اینم برده بودن اونجا. بعد بهش میگفتن بفرما شما چرا نمیخورید غذا؟ ایشون همش واسه غذا نگاه میکرد با حال بد، همه مشغول خوردن واسه غذا بودن. هی بهش میگفتن بخورید، ایشون نه، هی استرا چرا نمیخورید؟ بعد ایشون دستش برد توی برنج، اون برنج که همه جا شد، این برنج اینجوری گره باطنش رو نشون داد، یه دفعه فشار داد، مردم دیدن تو فشار برنج خون و چرک داره میاد بیرون. گفت چی رو بخورم؟ لقمه حرام اینجوریه، حرام کسی خمس نمیده، زکات نمیده، پول حرام میخوره، داره آتیش میخوره، نمیفهمه الان داره چیکار میکنه با خودش. تو محل کارش کمکاری میکنه، دزدی میکنه، نمیدونم مرخصی رو برای خودش رد نمیکنه، نمیدونم ساعت کارش دیر میاد، زود میره. این نمیفهمه که الان داره با خودش چی کار میکنه. باید حقوق کامل هم برمیداره برای خودش، یا حقوق کامل میگیره. به رفیقش میگه صبح رفتی برای من ساعت کار تو بزن، کارت منم تو بزن، من یه دو ساعت دیر میام. دوستی شاخدا، گرون فروشی، احتکار، بد فروشی، نمیدونم داروهای تقلب، خیلی توی الان زیاده، همه دارن هرون خوری خیلی عادی شده برای همه، حلال خیلی کم گیر میاد. ما یک کلون فی بوتو هنم الا نار. یک، اینش خیلی دردناکه. صلوات خط بفرمایید. اینش خیلی وحشتناکه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، خدا یک کلم هم باشون قیامت حرف نمیزن. یعنی میگه با یک کسی بیاد اون حرف بزنه، خدای چرا، خدای چجوری، خدای بداد اون بزنن، خدا یک کلم هم با اینا حرف نمیزنه. چته چی میگی؟ قهر خداست، هیچ وقت خدا با اینا حرف نمیزنه. یکی از وحشتناک‌ترین چیزه اینه که آدم بزنن جهنم باش حرف نزنن، فقط عذابه اونجا. سکوت محض، عذاب و سکوت محض. یه نفر نمیاد بشنوه حرف تو، یه کلام، یه چیزی، یه حرفی، نه تو قیامتش نه تو جهنمش. خیلی عذاب وحشتناکه. چند جا خدا اینو گفته، خیلی ترسناکه. آدم یه موقع یه قدری انتخاب میکنه که خدا باش قهر کامله. یعنی خدایی که رحمانه، یعنی بی نهایت رحمته، با این آدم حرف نمیزنه. چرا؟ چون آدم با انتخابای شهوات آلود خودش دیگران رو گول میزد، دین خدا رو غلط به مردم یاد میداد. مثلا خیلی هستن احکام و قلابی در میارن به مردم، احکام و قلابی یاد میدن. هستی یعنی خیلی آدم ها هستن بخاطر شهوت خودشون برسن احکام اشتباهی به واقعی میگن، نه اشکال، نه حلاله، 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 اشکال نه، آقا این فلان کار حلاله. خدا با اینجور آدم ها مطلقا حرف نمیزنه. دیگه چی؟ ولا یزکی هم، خدا پاکشون نمیکنه. جهنم خاصیت پاک کنندگی داره دیگه، دقیقا که مثل بیمارستانه. بیمارستان آدم میره چی میشه بعد از یه مدت توی بیمارستان؟ سالم میشه میاد بیرون، به سالم ها ملحق میشه، مثل درمونگاهه. جالب، آتیشی که پاک کننده است، جهنمی که پاک میکنه افرادو میفرسته تو بهشت، میگه ولا یزکیه، اینا عذاب میبینن اما پاک نمیشن. خیلی وحشتناکه. یعنی عذاب زورش به اینا نمیرسه اینا رو پاک کنه. اینا یک انکاری هایی کردن که دیگه نمیشه درستش کرد. عده‌ای رو منحرف کردن، عده‌ای رو زده کردن، عده‌ای رو متنفر کردن، عده‌ای که می‌خواستن هدایت بشن به خاطر تصمیمای این آدما فرار کردن از اسلام، از دین، از خدا. آدم خیلی باید حواسش جمع باشه. ما الان آدم داریم تو مسجد دقیقاً همین کارا رو می‌کنه. یعنی یه رفتاری می‌کنه 10 تا بچه از مسجد بیزار میشن. کی می‌خواد حالا اینا جمعشون کنه؟ این تا آخر عمر دیگه میترسه بیاد مسجد. بعدش میاد چون اون مسجدیه یه رفتاری میکنه که یه آدم متنفر میشه مسجد. بعضی تو زندگیشون دفعه تصمیمایی میگیرن دیگه در آسمون رو اینا باز نمیشه. این هر چی هم بخواد اوج بگیره، پرواز بکنه، جلوشون میگیرن، نمیذارن پرواز بکنه. بهش میگن نه، برگرد، تو دیگه راه بهت باز نمیشه. چون اصلا این مانع خیلی ها شده، خیلی ها رو بدبخت کرده، خیلی ها رو بدگمان کرده، خیلی ها رو بیدین کرده، خیلی ها رو زده، خیلی ها رو فراری داده. خیلی ها که استعدادهای زیادی داشتن برای روش خدمت به امام زمان، در اثر عمل کرده این شخص متنفر شدن. میام با مهدویت چه امام زمان که کیلو چنده این حرفا، برای که تو یک کاری کردی که اون تنفر پیدا بکن. دیگه چی؟ ولهم عذاب علیم، عذاب دردناکی اینا دارن. بسیار دردناک، بسیار دردناک. آیه بعدی ببین، اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، اینا گمراهی رو بیشتر ترجیح دادن به هدایت. والعذاب بالمغفرة، ترجیح دادن عذاب به مغفرت. آدم چه جوری میشه ها؟ آدم چه جوری میشه یه دفعه عذابو ترجیح میده به بهشت، به مغفرت؟ بارها اینو گفتم، خدا رحمت کنه استاد ما آیت الله مجتهدی، فهمون آدم وقتی لج میفته خدا هم بهش بگه قبول نمیکنه. ائمه که هیچی، امام زمان که هیچی، خدا هم بگه قبول نمیکنه. آقا امام صادق فهمون علمایی هستن که وقتی آقا امام زمان ظهور میکنه با امام زمان جنگ میکنن، یا این دروغ میگه، این اصلا قرآن بلد نیست، این هیچی حالیش نیست، مردم اصلا کارش خلاف دینه، خلاف قرآنه کارش. امام صادق میگه پیغمبر مظلوم بود، ولی پیغمبر با آدم های نفهم و جاهل و امی سر کار داشت، دشمناش اینا بودن، ولی امام زمان قریبتر از پیغمبره، چون علما و امام زمان جنگ میکنن. میگه این اشتباه میکنه، این اصلا حرفش تو دین نیست، اصلا حرفش نامشروعه، یعنی به دین جدید، دین جدید اصلا اورد، اصلا این دروغ، این اسلام نیست، دینش اصلا یه اسلام نیست، یه حرفی که این بزنه. امام زمان انقدر غریبه. اولاکل لذین از طرب و ضلالت بالهدا والعذاب بالمغفره، اینجا خیلی مهمی، خدا هم تعجبش گرفته، این صیغه تعجب آورده، اینو که ادبیات بلدن میدونن، ما افعل صیغه تعجبه. فما اصبرهم علی النار، اینا چقدر میخوام مگه صبر کنم به عذاب؟ چی اینا رو صبور کرده که جهنم رو انتخاب میکنن؟ به چه قیمتی گمراهی رو ترجیح میدن و گمراه کردن دیگران رو ترجیح میدن؟ زده شدن دیگران، بی ایمان شدن دیگران رو ترجیح میدن؟ عذاب و به مغفرت ترجیح میدن، اینا چقدر صبورن، چقدر صبورن. ذالک به ان الله نزل الکتاب بالحق، خدا کتاب رو با حق یعنی شایستگی تمام نازل کرده، یعنی هر کس حق و بشناسه، کتاب و بشناسه، کتاب دلائلش روشنه، استدلالش روشنه، خیلی راحت، قرآن خیلی آسون حرف میزنه، ده ها بار این تو قرآن تکرار شده این آیه و آیات شبیه به این تو روایات هم زیاده می یسرن القرآن، ما قرآن رو خیلی ساده کردیم. حالا دلائلش رو من تو کتاب انسانشناسی آوردم، انشاءالله اون کتاب انسانشناسی جلدی که داره میاد توضیح داده اصلا چرا قرآن آسونه اینقدر. بلقد یسرن القرآن للذکر فهل من مدکر، ما قرآن رو آسون کردیم که همه بتونن بفهمنش. آیا کسی هست بفهمه؟ شما رو میدونید زنهای یهودی، دخترها، پسرها، مردها بعد از این طوفان الاقصا همه رو قرآن میخونن، بعد زنه میگه من آتئیستم، من اصلا خدا رو قبول نداشتم، الان دارم قرآن رو میخونم، بعد میگه نگاه کن من دفترشم اینقدر فیش قرآن برداشتم، چقدر روشنه، چقدر خوبه، من نمیدونم چرا با این آیات اینقدر قشنگ میتونه. همه آیات میخونه، ترجمه تو ترجمه انگلیسی، ترجمه انگلیسی یعنی سه تا معنی داره، از عربی رفته به انگلیسی. حالا ما فارسی میخونیم، فارسی واسه نزدیکتره، انگلیسی که ترجمه میشه دیگه اصلا کلا مثل بسم الله الرحمن الرحیم ماست، ما مثلا خب بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان، اصلا تمام رحمان الرحیم گرفته شده، ما فقط بسم الله الرحمن تو قالب چه کلمه ای میفهمیم؟ به نام خداوند. خب این اصلا اون نیست، مثل نماز که با حجاب ترجمه وقتی میفهمی با اون عربی خیلی فرق میکنه، اون یه عمقی داره که تو اینو نمیتونی درکش بکنی. اگه کسی عربی بلد باشه میفهمه اون چقدر روحانیت، نورانیت، محتوا و معرفت وجود داره، ولی با همون انگلیسی اینا دارن مسلمون میشن، با همون شروع کردن نماز خوندن. چجوریه؟ قرآن تو شفافه، مثلا میخواد حقانیت خودش رو ثابت کنه، میگه شما به قرآن شک دارید. خیلی خوب، آقا الان قرآن از طرف خدا نیومده، ادعا دیگه، این کتاب از طرف خدا نیومده. ببین چقدر قشنگ صحبت میکنه، میگه خیلی خوب، اگر این کتاب نیومده شما بگید از طرف یه بشر، یه بشر میتونه بس، شما بشر نیستید، شما که دانشمند زیاد دارید، دانشمنداتون رو جمع کنید یه دونه کتاب، یه کتاب مثل این بیارید، یه نف این همه دانشمندید همتون جمع شید، جنوئن سمبی. خدا ببین چقدر قشنگ حرف میزنه، ساده است. میگه این پیغمبر اینو یه نفر آورده، پیغمبر اسلام، شما جن و انس رو بیارید، همه رو همکاری کنید به هم دیگه، یه کتاب مثل این بیارید. بعدم میگه وعد او شهدا اکم، اصلا لازم نیست من خدا و کارشناسای اسلامی و آیت الله ها و اینا قضاوت کنن، تو خودتونم بگید این کتاب مثل قرآنه. خیلی حرفه ها، قرآن میگه ما قضاوت نمی کنیم، مسلمان ها قضاوت نمی کنن، آیت الله قضاوت نمی کنن، کارشناسای ما قضاوت نمی کنن. خودتون برای خودتون یک کتاب مثل این بیارید، بعدم به خودتون بگید آیا اونا قبول میکنن که یک کتاب مثل قرآنه یا نه. دیگه از این روشنتر دقیقتر، بعد او شهدا اکم، نمیگه من دون الله، اصلا خدا رو بذارید کنار، میگه من دون الله، اصلا خدا هم نه، خدا نه، هیچ کس نه، همون شاهدای خودتون رو تو خود شما، دانشمندانتون، زبونداناتون قبول میکنن که این کتابه. از این روشن‌تر بعد میگه فئن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. اگه نمیتونید و هرگز هم نمیتونید، پس حیا کنید از اون عذابی که جیزومش مردم و سنگن، سنگ و مردم، یعنی مردم شدن سوخت جهنم. آدم یه موقع خودش سوخت جهنم میشه، حیا کنید. بعد چی میگه؟ خدا رحمانه دیگه، میگه نمیخواد یک کتاب، 10 تا سوره چقدر تخفیف داده؟ یه دفعه از 114 اومد رو 10، یعنی کمتر از 10%. میگه 10 تا سوره بیارید خودتونم قضاوت کنید. بعد دوباره تخفیف میده که نه 10 تا هم نمیخواد، فتو به صورتن، یه سوره من خدا میگم، مگه نمیگه طرف خدا نیست، یه بشر میتونه اینو بیاره؟ مگه نمیگه یه بشر؟ یه سوره شما مثل این بیارید. حالا 1400 سال نازل شده، کی تونست این کار بکنه؟ واقعا دشمنای ما که میلیارد میلیارد دلار هزینه میکنن علیه مسلمان و علیه ما، چرا هیچ وقت سمت این نمیان؟ بگم ما کتاب مسلمان رو باطل کنیم تمام بدیم، زدیم کتابشون میزه همش دینشون رفته، چرا هیچ وقت سمت قرآن نمیان؟ من این موقع با بزرگان مسیحیت صحبت میکردم، به من اینجوری میکردن، شما مسلمانامو بهتون قبطه میخوریم. بزرگان مسیحیت، گفتم چرا؟ گفت کتاب شما دست نخورده. اونا به ما میگفتن کتاباتون دست نخورده. من یه موقع رفته بودم یمن، الان نه، 30 سال پیش رفتم یه مسجدی هست، خیلی هم خوشحال شدم که این مسجد تو این جنگ از بین نرفته. بعد این یه بخش فرهنگی داشت، زیر زمینش مسجدی بوده که خود امیرالمومنین رفته اون منطقه، همه رو شیعه کرده، برای آخر الزمان همه رو آماده کرده بود امیرالمومنین، اون مسجد هم ساخته، مسجد امیرالمومنین. حتی میخی هم که حضرت زده هم تو مسجد هست، من رفتم این میخی که حضرت با دست خودش مبارکش زده بود توی ستون، همونجوری میخه مونده، همینجوری هست. بعد کارشناس فرهنگی ما رایزن منو برد پایین، گفتش که استاد به قرآن رو بهت نشون میدم. تو چی گفتم این قرآنو؟ این قرآن خط خود امیرالمومنینه، اینجا حضرت قرآنو نوشته. بعد یه قرآن دیگه نشون داد، امیرالمومنین سلمان مالک، هر کدوم یه قسمت، یه سوم نوشته، بعد همه امضا هم داشتن، مثلا اینو کتبه او علی ابن ابی طالب، کتبه او سلمان، کتبه او مالک، اصل قرآن، یعنی اصل همون کاغذی که حضرت روش نوشته بود. اینا من وقت جنگ شد میگفتم خدا اینا از بین نره. اون زمان زمان که هنوز تازه تکمیل داره میشه، اون قرآن امیرالمومنین نوشته. این پارسال علما اومده بودن دیدن من، علمای یمن، توی ملاقاتی. بعد
من این سوالا همش دلم اونجا بود، تو مسجد و تو اون حرم و تو اون جای به اون باحالی، بعد اون قرآن خیلی دلم انا برده بود. بعد دم اینا وقتی اومدن دیدم اون قرآن کامل عکس گرفته بودن، کامل برای من هدیه آوردن، یه جلد کامل. و این قرآن هست از 1400 سال پیش، بیایید مقایسهش بکنید با قرآنی که امروز چاپ شده، همونه. یه آیه این ورانور نیست، یه آیه این ورانور نیست. ممی خط امیرالمومنین دیگه، مال اون سال.
بعضی ها خیلی بی حیا هم با همه این حرف ها با پر روی.
ما به همه شون تو دنیا بگیم آقا مگه اسلام بده، غلط، قلابی، خرافه است، دروغ، از طرف خدا نبوده پیغمبر، این قرآن از ساخته فلان. او یه کتاب اینها دیگه نبید. خود قرآن داره خودش از خودش دفاع. معجزه چیزی نیست که دیگران ازش دفاع کنن. این که میگن کتاب معجزه است، معجزه باید کی ازش دفاع کنه؟ خودش باید دفاع کنه. قرآن اصلا هیچ احتیاجی نداره کسی ازش دفاع کنه. یا مگه نمیگید من قلابیم؟ یه دونه مثل من بیارید. نمیتونید؟ 10 تا سوره. نمیتونید؟ یه سوره.
خیلی حرف سنگینه.
یه قرآن رو به حق ما نازل کردیم، تهدید آخر. و ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید.
اونایی که پنهان کردن،
پنهان کاری میدونی که اثرش چیه؟ نمیگه پنهان کردم، میگه و ان الذین اختلفوا فی الکتاب، اختلاف انداختن. یادتون نره سیاست کتمان برای چیه؟ خیلی ظریفه، خیلی خبیثانه طراحی میشه کتمان. وقتی شما یه بخشی از حقیقت رو کتمان کردید، همه با هم دعواشون میشه، اختلاف میکنن دیگه. اون میگه این درسته، اون میگه این درسته، اون میگه اون غلطه، اون میگه این غلطه، اون میگه این جوریه، اون میگه این جوریه. در که حقیقت یه چیز واحده، ولی از این 73 فرقه مسلمان میفتن به جون هم. اون میگه من اینو قبول ندارم، اون میگه من اینشو قبول ندارم، اون میگه اینش درسته، اون میگه اونش غلطه. اختلاف بشه تموم شد، شیطان غلبه میکنه. هر جا اختلاف شد اونجا کار شیطانه. همیشه یادتون نره، هیچ وقت شما نمیتونید بگید یه جا اختلاف هست پای خدا وسطه. اگه یه جا اختلاف شد حتما پای شیطان.
و ان الذين اختلفوا في الكتاب چی لفی شقاق بعید. بعید بعید یعنی اینا توی یه شکاف و جدایی بسیار بعید هستن. لفی شقاق، لفی
اونجا ان آورده، ان تاکید، لام هم آورده بعدش تاکید، میگه حتما اینا توی شکاف بعیدی هستن. اونایی که اختلاف ایجاد میکنن یعنی چی؟ یعنی اونایی که کتمان میکنن. اونایی که اهل کتمان هستن توی شکاف آشکار هستن، در یک دشمنی و اختلاف شدید قرار دارن اینها. لفی شقاق بعید.
پس حالا چون ماهیت صحیح نیست، با دقت بکنید ماهیت اهل کتاب و اونایی که دروغ گفتن به مردم.
حالا ایشالله این فیلمی که بچه ها زحمت کشیدن ساختن ایشالله بهتون نشون بدن، مستندی که کار کردن عزیزان برای امام حسین و امام زمان، به دانشمند مسیحی، به دانشمند یهودی آقا میشه این کتابتون شما بخونید؟ خب حالا آره. بعد خونده و اینجوری میخونه، دوره میخونه، بعد سکوت میکنه، میخونه، بعد خودش میگه، میگه اصلا اینگه من این آیه رو ندیدم، این همه سال من عالم فلانم. میگیم این آیه کیو داره میگه به نظر شما؟ میگه
این امام حسین، این امام زمانه، تو کتاب ما بوده، تو تورات ما، تو انجیل ما.
ایشالله که همینجوری باشه ندونن. ما هم دوست نداریم کسی جهنمی بشه و کسی بدونه و بعد پنهان بکنه، خیلی وحشت باشه. من با بعضی از این علماشون صحبت میکنم، میگم شما من نمیدونی اینجای کتابتون امام زمان من. چرا؟ خب بید همین رو اعلام کنید، همین رو بیا به بقیه مردم بگو، بگو که آقا این کتاب ما
این آره امام زمانه، مثل یکی از بزرگان چیز من خیلی لذت بردم، یکی از این ادیان اومد تو تلویزیون وایساد گفت اون منجی که تو کتاب مقدس ما هست همان حضرت مهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل الله، این عجل الله شان خودش گفته عجل الله تعالی فرجه است. آره تو کتاب ما این اومده، همون حضرت مهدی منجی که تو کتاب ما گفت، ما منتظر همین شخصیم. تورات هم همین رو میگه، انجیل هم همین رو میگه، آیاتش هم هنوز مونده، ولی خب اهل کتمان نمیذارن بقیه مردم اینا رو بفهمن. اگه مسیحی ها اینو بفهمن، اگه یهودی ها اینو بفهمن، خب میگه خب پس ما برای چه دین درجه 4 بگیریم؟ دین درجه 3 بخونیم از اولشون میگه میگیم اگه پیغمبر ما امام زمان رو معرفی کرده، امام حسین رو معرفی کرده، پس چرا با دین امام حسین امام زمان رو قبول نکنیم؟ داستان از اینجا شروع میشه که الان همه دنیا سرصداشون در میاد مهدی کیه؟ مهدی کیه؟ اینه که الان امثال من گاهی وقتا داشتم یکی دوستان میگفتم، گفتم من یه موقعی تو هفته 2 شب نمیتونم بخوابم، 2 شب، شاید 2 شب اصلا خواب زده سرمون. آقا همه این ایتام امام زمان، ایتام اهل بیت، اما یهودی ها، مسیحی ها، سیکا، هندو ها بوده، همه دارن میگن مهدی کیه؟ بابا شبانه روز همینجوری کار، پژوهش، درس، بنویسیم برای اینا آماده کنیم که به دنیا بگیم بابا اینها اینه، اینی که دنباش میگید همینه. اگه کوتاهی بکنیم فردا جواب امام زمان نمیتونیم بدیم، یه اصلا خوابمون نمیبره که بخوام الان خدایم چیکار کنیم؟ بیچ اینا ریختن سراغ ما، به ما دارن پیام میدن، اونا در خونه آه اهل بیت کیان، امام زمان چیه، قرآن چیه، اسلام چی میگه، کی قراره جواب بده، کی قراره جواب بده به اینا؟ ما شبانه روز هممون بدویم، ما تو هم کشور خودمون خیلی هم نمیفهمیم امام زمان کیه، اصلا کاری باش ندارن، اصلا نمیدونم امام زمان هست، باباشونه، امامشونه، اصلا تو اینجا من خیلی ها نمیدونم. دیگه تو بگی وای به حال اون طرف، چی باید این همه یتیمو پدری کنه، مادری کنه، این همه یتیم، میلیارد ها یتیم دنبال باباشونن، دنبال اصلشونن، دنبال خانوادهشونن، اینا اگه بدونن بچه های امام زمانن خوب میشن، یهودیش، مسیحیش، سیکش، هندوش، بالاخره ما باید هممون به هم کمک بکنیم، همه دست به دست هم بدیم، هر کاری میتونیم بکنیم. حالا که به ما فهموندن ما کی هستیم، برکت این نعمت عظیمی که به ما داده، پس ما هم یه وظیفه و زکات داریم، زکات سنگین گردن ماست، حالا که خودمون فهمیدیم نمیتونیم بیخیال باشیم نسبت به این همه ایتام اهل بیت. هممون بیایم کمک بکنیم که دل امام زمان شاد شه، 2 نفرم به امام زمان برسونی، 5 نفرم دوست امام زمانشو پیدا کنه، امام از ما راضی میشه انشالله. به تلاشمونو تا میتونیم باید شب و روز انجام بدیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی